سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 4.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه من و تن، در حقیقت خودمون قرار بود تأمل کنیم و تدقیق کنیم و حقیقت خودمون رو پیدا کنیم. مرحوم علامه جعفری جمله ای دارند، خیلی جمله شیرین و شیوایی است. می‌فرماید بشر میلیون ها بدبختی نداره، تنها یک بدبختی داره و اون اینه که زندگی ایدئال خودش رو نمی‌شناسه. سابقا توضیح دادیم که شناخت زندگی ایدئال و فهم سعادت حقیقی منوط به این که خودمون رو بشناسیم. تا ما به خودمون اشراف پیدا نکنیم، علم پیدا نکنیم، حقیقت خودمون رو نفهمیم، نمیتونیم متناسب با حقیقت و ظرفیت‌های خودمون برنامه ریزی داشته باشیم و هدف مناسبی پیدا کنیم. گفتیم که همه انسان‌ها عادتاً وقتی ازشون سوال میشه و با این سوال من کیستم مواجه میشن، به تن خودشون اشاره میکنن. شواهدی ذکر شد که میشود این سوال و این جواب رو از مسلم بودن انداخت. اونقدری که ما در وهله اول نگاه میکنیم، جواب سوال من کیستم واضح نیست و شواهدی وجود داره که ما رو به این سمت میکشه که بریم و ببینیم که من غیر از تن هستم. قرار بود ویژگی های من رو لیست کنیم، ویژگی های تن رو هم لیست کنیم، ببینیم آیا ویژگی های این دوتا با هم یکیه یا نه. من حقیقتی خیلی فراتر از تنه. در درس گذشته، درس سوم از کتاب انسان شناسی و جهان شناسی، سه طبقه بودن خودمون رو فهمیدیم. دیدیم ما یک موجود سلایه هستیم، سه دریچه به سه لایه از عالم داریم. این ویژگی بود که تن ما از اون محروم بود. از طریق پی بردن به سلایه بودن خودمون، از طریق سه طبقه بودن خودمون و عدم انحصار وجدانیاتمون در عوالم مادی، به این نتیجه رسیدیم که من حقیقتی است فراتر از تن. در درس چهارم از این کتاب بنا داریم تا ویژگی های دیگری از تن خود که نمونه ای از موجودات جسمی و مادی است رو لیست کنیم، فهرست کنیم و بر ویژگی های خودمون تطبیق بدیم و از این رهگذر دلیل های دیگری برای تجرد نفس و تجرد حقیقت خودمون بیان کنیم. در درس چهار با دو ویژگی مهم موجودات مادی آشنا میشیم. اولین ویژگی حرکت و تغییره. نظام فیزیکی که امروز دانشمندان برای ما ترسیم کردن، در کتاب‌های درسی با اون نظام رشد می‌کنیم و تفسیر مشهور از عالم ماده چیه؟ دانشمندان میگن شما هر چیزی که در مقابلتون ولو ساکن ولو جامد فرض می‌کنید، از ذرات ریزتری تشکیل شده. به اون ذرات ریزتر مولکول میگن. مولکول اولین واحدی از جسمه که خواص اون جسم رو داره. هر مولکول از تعدادی اتم تشکیل شده. اتم از هسته و لایه‌های الکترونی پیرامون خودش تشکیل شده. ما می‌دونیم که الکترون‌ها دائما در حال حرکتن. حرکت اونها اونقدر سریعه که ما نمی‌تونیم مکان اونها رو به طور دقیق مشخص کنیم. اصل عدم قطعیت به ما این نکته رو متذکر میشه. حتی دانشمندان و بعضی از فیزیکدان ها ادعا کردند که پروتون و نوترون هم علارغم پیوند ناگسستنی که در هسته با هم دارند و اگر این پیوند شکافته بشه واکنش های هسته‌ای وحشتناکی رخ میده. این پیوند پیوند بسیار شدیدی است. نیروی هسته‌ای ضعیف و قوی جزو قوی ترین نیروهای شناخته شده در عالمن، اما باز هم پروتون و نوترون در جای خودشون ارتعاش دارن. دانشمندان علم فیزیک عالم رو مجموعه ای از تیلیاردها تیلیارد تیلیارد اتم تصور میکنند. تمام این ذرات که تشکیل دهنده این عالمند در حال حرکت، در حال گشت و گذارند. خود این مجموعه اتم ها که بهش کره زمین میگیم به دور مداری طبق تفسیر مشهور دانشمندان در حال چرخش به دور خورشیده. این سیاره با 7 یا 8 سیاره دیگر منظومه شمسی رو تشکیل میدن که همه دور مداری به نام کهکشان راه چیری در حال چرخشن. دانشمندها میگن ما هیچ کهکشان ثابتی هم نداریم. کهکشان ها دائما در حال نزدیک شدن و دور شدن از همدیگه هستند. عالم همواره در حال تغییر و تحرکه. حتی اگر تغییر مکانی موجودات رو هم در نظر نگیریم، زمان دائما موجودات رو دستخوش تغییر میکنه. روی همین جهته که هایزنبرگ، فیزیکدان مشهور آلمانی اتریشی، این جمله معروف رو بیان میکنه که هیچ وقت در یک رود نمیشود دوبار شنا کرد. رودخانه‌ای که مقابل ماست و ما الان درش وارد میشیم و شنا میکنیم، ثانیه بعد به رود دیگری بدل شده. زمان تغییر میدهد تمام موجودات رو. در عالم ماده هیچ موجودی رو پیدا نمیکنیم که زیر سایه چتر زمان نباشه. چتر زمان تمام موجودات رو در بر گرفته. چتر زمان همه موجودات رو درون خودش کشیده و باعث شده که موجودات در زندانی به نام آن و لحظه اسیر بشن. ما الان هستیم، نه به صدام ثانیه‌ای قبل از خودمون و نه به صدام ثانیه‌ای بعد از خودمون دسترسی نداریم. این ریل زمانه که همه ما رو سوار خودش کرده و باعث میشه هیچ لحظه توقف نکنیم و حتی هیچ لحظه از جای خودمون حرکت نتونیم بکنیم. من همیشه اسیر آن هستم، همیشه اسیر لحظه هستم. نه به صدام ثانیه قبل و نه به صدام ثانیه بعد از خودم دسترسی ندارم. در کتاب میخونیم که این ویژگی با این تعابیر بیان شده: پس در عالم ماده هیچ چیز را نمیتوان یافت که دو آن از همه جهت ثابت باشد و بتوان به حقیقت گفت این همان است. به تعبیر دیگر، موجودات مادی هیچگاه نمیتوانند جامع میان گذشته و آینده به نوع جامعیت زمانی باشند و در هر زمان فقط در همان زمان موجودند و همیشه در حال زندگی می کنند و هیچ وقت نمی توانند گذشته و حال و آینده را با هم داشته باشند. به زبان دیگر، زمان همواره مانند حجاب و پرده است که حال را از گذشته و آینده جدا می کند و همیشه اجزای زمان از هم پنهان و بریده هستند و نمی توانند به هم دسترسی بیابند. موجودات زماندار نیست که موجودات عالم ماده را تشکیل می دهند و همه در عالم ماده موجود زمان دارند، همیشه از گذشته و آینده خود پنهانند و هیچ بخشی از آنها مانند گذشته به بخش دیگرشان چون حال و آینده دسترسی ندارد. اولین ویژگی که به عنوان ویژگی موجودات مادی در این عالم جسمانی مادی بیان شد، ویژگی تغییر و حرکت دائمی است. اما دومین ویژگی که قراره با اون آشنا بشیم، ویژگی امتداد و غیب. یک میز رو در نظر بگیرید. ما میگیم این یک میز است. برای اون یک وحدتی قائلیم. یعنی چی؟ یعنی میز رو به عنوان یک چیز میشناسیم، نه چند چیز. اما آیا واقعیت همینه؟ میز مگر چیست؟ جز همون پایه های چوبی، رویه فلزی و چوبی که داره و با مجموعه ای از میخ و پیچ ها به هم متصل شده؟ آیا حقیقت میز غیر از اجزای تشکیل دهنده اونه؟ اگر روی این مثال دقت کنیم خیلی سریع میفهمیم اون چیزی که تا الان ما بهش میگفتیم میز و یک چیز حسابش میکردیم در حقیقت مجموعه ای از چیزهاست که به هم متصل شده. یک دوچرخه مجموعه ای از بدنه فلزی، ابر، روکش چرمی، دسته های چرمی، چرخ، زنجیر و پیچ های متعددی است که به هم متصل شدن. ما دوچرخه رو یک چیز میدونیم، اما وقتی که نگاه میکنیم هر کدوم از اجزای اون رو میتونیم چیز جدایی در نظر بگیریم. سخن خودمون رو منتقل کنیم به هر کدوم از اجزا. به پایه میز، ما گفتیم این میز از مثلا چهار پایه و یک رویه فلزی و چوبی تشکیل شده. حالا هر کدوم از اون پایه ها مگر از چی تشکیل شدن؟ طبق نظام فیزیکی که امروز دانشمندان برای ما ترسیم میکنن هر کدوم از اون پایه ها هم از میلیاردها مولکول تشکیل شدن. آیا مولکول یک چیزه؟ به مولکول میشود گفت یک چیز؟ نه، چون مولکول هم در حقیقت متشکل از چندین اتمه. آیا اتم وحدت حقیقی داره؟ باز هم نه. همونطور که گفتیم اتم هم از هسته و لایه‌های الکترونی تشکیل شده. الکترون غیر پروتونه، پروتون غیر نوترونه و نوترون هم غیر الکترونه. هر کدوم از اجزاء تشکیل دهنده اتم جزئی غیر از دیگری هست. اگر این حرف رو بپذیریم که پروتون ها و نوترون ها از ذرات ریزتری به نام کوارک تشکیل شدن، آیا کوارک دیگه چیزیه که وحدت حقیقی داره؟ نه، این کوارک مکان داره، جسم داره، بالای اون غیر پایین اونه و قابلیت این رو داره که در ذهن ما به دو قسمت تقسیم شه. پایین کوارک با بالای کوارک یکی نیست، همونطور که شرق کوارک با غرب اون یکی نیست. در کتاب چکیده این مطلب اینطور اومده: به بیان دیگر همه اجزای جسم از هم پنهان و غایبند و هیچ یک از حال دیگری مطلع نیست. دو ذره جسمانی نهایت ربطی که به هم میتوانند داشته باشند این است که سطح آن دو به هم وصل باشد، ولیکن از درون هم کاملا بی اطلاعند و هر یک نیز از اجزایی تشکیل شده که آن اجزا نیز همه از هم بی خبرند و نهایت این است که به هم وصلند. ما وحدت در عالم ماده نداریم، ما اتصال داریم. اون هم نه اتصالی که دو وجود به هم متصل شده باشند، بلکه تنها دو سطح با هم تلاقی می کنند، دو سطح با هم برخورد می کنند. پس در یک کلام می توان گفت در عالم اجسام هیچگاه وحدت حقیقی قابل یافتن نیست و همه چیز از هم پنهانه. با دو ویژگی مهم از عالم ماده آشنا شدیم. از اینجا میخوایم ویژگی های من رو لیست کنیم. آیا ما ویژگی هامون با این دو ویژگی که از موجودات مادی سراغ گرفتیم یکیه؟ یا نه، ما ویژگی هایی داریم که ما رو از موجودات مادی متمایز میکنه. اولین ویژگی که در این درس چهارم به عنوان ویژگی های عالم ماده برشمردیم تغییر و حرکت دائمی بود. در مقابل ما در خودمون جامعیت زمانی یا ثبات و پایداری احساس میکنیم. من میفهمم که همون انسانی هستم که زمانی 5 ساله بودم. اطلاعات من زیاد شده، دانش من زیاد شده، جسم من تغییر کرده، اما من همون آدمم که بزرگ شدم. من همون من 10 سال گذشته است که امروز اطلاعات دانشش زیاد شد و همون من 70 سال آینده است که توان جسمیش تحلیل میره، قدرت ذهنیش کاهش پیدا میکنه. هیچ وقت یک پیرمرد 90 ساله، 80 ساله با کودکی خودش به خاطر تفاوت‌های جسمی، قدرتی، به خاطر از دست رفتن زیبایی‌هاش دو آدم متفاوت حساب نمیشن. میگیم یک آدم بود که زمانی 2 سالگی رو تجربه میکرد، زمانی 20 سالگی و زمانی 90 سالگی. این من همیشه ثابت و پایداره. در عالم اجسام هیچ چیز در یک بازه زمانی ممتد قرار نمیگیره. گفتیم همه حقایق اسیر حجاب زمانند، اما ما علاوه بر اصل حقیقت خودمون که همواره ثابت و تغییر ناپذیر میبینیمش، ادراکاتی هم داریم که اینها تغییر نکردن، ادراکاتی هم داریم که میدونیم این ادراکات دستخوش تغییر نشدند. من ممکنه خیلی از صحنه هایی که دوران کودکی تجربه کردم الان به خاطر بیارم. اگر چیزی از اون دوران به خاطرم نباشه، یقینا اتفاقاتی که از صبح تا الان برام پیش اومده در ذهنم حاضر دارم و یا میتونم حاضر کنم. صحنه خوش کادو گرفتن، یک مهمونی لذت بخش، یک حال معنوی در ماه محرم، در شب قدر، دیدار با یک شخصیت مهم، همه این لحظات صحنه‌هایی برای ما ایجاد کردن که در ذهن ما ثابته. اینها هیچ کدوم دستخوش تغییر و تحول و حرکت دائمی عالم ماده نشدند، چون همون صحنه‌ای که از دیدار با یک انسان بزرگ در 2 سال گذشته در ذهن من بوده، امروز هم به همون شکل در ذهن منه. بله، ممکنه جزئیاتی از اون رو فراموش کرده باشم، اما اون مقداری که در ذهنم دارم همون مقداری است که 2 سال گذشته داشتم، همون شکله. بله، ممکنه جزئیاتی از اون فراموش شدم کرده باشم، ممکنه که وضوح تصاویر پایین اومده باشه، اما اصل حقیقت دستخوش تغییر نشده. بعضی از زیست‌شناسان و عصب‌شناسان به ما میگن که اینها هیچ کدوم حاصل وجود موجودی غیر مادی نیست، اینها در حقیقت سنتز پروتئینه، اینها در حقیقت پدید اومدن یک سری پروتئین ها در کنار هم دیگره. ما چی خوندیم؟ ما چی فهمیدیم از حقیقت خودمون؟ اینکه موجودات در اینجا همه از هم غایبند. ما یک ادراک کلی رو در جلسه گذشته با هم مطرح کردیم. مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است. برای اینکه بخوایم این مسئله رو با خودمون حل و فصل کنیم، بخوایم این مسئله رو در ذهنمون ایجاد کنیم، نیاز داریم که تصور مثلث رو کنار تصور 180 درجه در ذهنمون قرار بدیم. کدوم پروتئین میخواهد تصور 180 درجه رو داشته باشه؟ کدوم پروتئین میخواهد تصور مثلث رو داشته باشه؟ و فرضاً که این پروتئین ها حامل مفهوم مثلث و 180 درجه بودند، چطور میخوان به هم ربط پیدا کنند تا ما به این تصدیق زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است برسیم؟ این پروتئین ها همه از هم غایبند و جدای از این همه دستخوش زمانند و دائما تغییر میکنن. بعضی از زیستشناس ها به ما این نکته رو میگن که مجموع سلول های بدن نهایتا هر 8 یا 10 سال به طور کلی عوض میشه، اما ما در خودمون میبینیم ادراکاتی رو که چه بسا بیش از 10 سال همراه خودمون داریم. در مقابل این نکته، یعنی این ویژگی از خودمون رو که مرور کردیم، بحث دیگری که در ویژگی‌های من میتونیم به اون اشاره کنیم، جامعیت مکانی و وحدت حقیقی است. ما خودمون رو به عنوان یک فرد وجدان میکنیم، میفهمیم که من هستم، میفهمین که یک حقیقت هستم. اما اگر قرار باشه من یک حقیقت مادی باشم، یعنی چی؟ یعنی از وحدت حقیقی برخوردار نیستم، چون عالم ماده از وحدت حقیقی بی‌بهره است. بررسی کردیم در عالم ماده همه چیز از هم غیبت دارن. نهایت چیزی که در عالم ماده پیدا می شود اتصال است نه وحدت، اجتماع است نه یکی بودن. اما من نفس خودم رو یکی می فهمم و وجدان می کنم، همونطور که درخت پیش روم رو وجدان می کنم، همونطور که گرسنگیم رو وجدان می کنم، همونطور که همه حقایق دیگر رو وجدان می کنم و در زندگی برای اونها اعتبار قائلم، وحدت خودم رو هم وجدان می کنم و می فهمم من یکی هستم. از دل این ویژگی هایی که برای خودمون برشمردیم و مقایسه اونها با ویژگی های عالم ماده و موجودات مادی، به دو دلیل جدید برای اثبات تجرد نفس میرسیم. در دلیل اول میگیم من علوم ثابتی دارم، خاطراتی در ذهنمه، قوانین کلی که از دوره راهنمایی، دوره دبیرستان، متوسطه اول فهمیدم که نیرو مساوی جرم ضرب در شتابه و الان هم همون نکته رو میدونم. دومین مقدمه، میدونم که در عالم ماده هیچ چیز ثابت نیست. از کنار هم گذاشتن این دو مقدمه به این نتیجه میرسم که علوم و دانش‌های من مادی نیستند. چرا؟ چون در عالم ماده هیچ چیز ثابت نبود و من علوم ثابتی دارم. من تا اینجا به چه نتیجه رسیدم؟ به این نتیجه رسیدم که علوم و دانش‌های من مادی نیستند. از اون ور میدونم که این علوم متعلق به منند، علوم منند، دانش‌های منند. اگر من مادی و متغیر بودم، نمیتونستم چیزهایی که مادی نیستند و متغیر نیستند رو درون خودم جا بدم. انسان در یک قفس مادی یک حقیقت مجرد رو نمیتونه زندانی کنه، نمیتونه علم و دانشی داشته باشه که مجردند، اما این علم و دانش مجرد رو در یک بدن مادی قرار بده. پس اگر من چیزهایی دارم که حقیقتا مال منند، علم من است، دانش من است و من هر وقت بخوام میتونم بهش دسترسی پیدا کنم و فهمیدم که این علم و دانش مجردند، پس میتونم نتیجه بگیرم که خود من هم حقیقتی ورای این حقیقت مادی دارم، خود من هم یک موجود مجرد هستم. و اما دومین دلیلی که در این درس بر اساس مطالبی که گفته شد و سومین دلیل تجرد نفس که الان میخوایم بیان کنیم، اون هم از ذم دو مقدمه به همدیگه به وجود میاد. مقدمه اول، من میفهمم که دارای وحدت حقیقی و جامعیت هستم، خودم رو با وجدان خودم یک حقیقت درک میکنم. از اون ور میدونم که هیچ موجود جسمانی دارای وحدت حقیقی و جامعیت حقیقی نیست. همونطور که بارها گفتیم موجودات عالم ماده همه از هم غایبند. پس نتیجه میگیرم که من موجودی جسمانی نیستم، یعنی هم تجرد از ماده دارم و هم تجرد از جسم. تا اینجا با سه دلیل بر تجرد نفس آشنا شدیم. در ادامه سه دلیل دیگر هم در درس چهارم بررسی میکنیم. دلیل چهارمی که میخواییم برای تجرد نفس اقامه کنیم خوابهای صادق است. ما در زندگی به کرات این رو از اطرافیان شنیدیم که شخصی، پدر خودش، مادر خودش که سالیان سال از دنیا رفتن رو در خواب میبینه، با اونها گفتگو میکنه و از اونها چیزهایی میشنوه که واقعا متوجه میشه اونها دارن حقیقت رو بیان میکنن. شواهد متعددی در خوابش دلالت میکنه که این شخص خواب خیالی ندیده، خواب این شخص حاصل تصرفات نفسش نیست، بلکه حاصل ارتباط با شخصی است که از دنیا رفته، ارتباطی حقیقی، نه خیال پردازی صرف ذهنی. اگر انسان فقط بدن خودش بود، اگر حقیقت من همین تنی بود که دارم، با زیر خاک رفتن این تن و تجزیه شدن این بدن من هم باید از بین می رفتم. اما من می بینم که از بین نرفتن اطرافیان من که زیر خاک کردمشون، اطرافیان من که زیر خاک رفتن اونها رو دیدم، با اونها خود من، برادرم، خواهرم، اطرافیانمون ارتباط گرفتن و شواهد ارتباط با افراد از دنیا رفته اونقدر زیاده که قابل انکار نیست. دلیل پنجمی که برای تجرد نفس میخوایم بیان کنیم، گزارش و شواهد متعددی است که افراد از مرگ خودشون حکایت کردند. تجربه های نزدیک به مرگ از مواردی است که در دنیا همواره مورد تحقیق بوده. همایش های بزرگی در دنیا برگزار میشه. انسان های مختلفی که حتی شاید تا قبل از این تجربه به دین، به خدا و به هیچ موارد ماورایی و به هیچ حقیقت غیبی اعتقاد نداشتند، از تجربه هایی صحبت میکنند که میبینند از تن خودشون جدا شدند، میبینند که از حقیقت از بدنشون جدا شدن و حقیقت دیگری بودن که با اون حقیقت بدن خودشون رو حتی نظاره میکردن. کتاب های مختلفی در دنیا نوشته شده، سخنرانی های مختلفی چه در دنیا و چه در کشور خودمون انجام شده و افرادی که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن داستان خود رو بیان کردن. موارد این گزارش ها اونقدر فراوانه که برای ما جایی برای این کار باقی نمیگذاره. دلیل ششمی که به عنوان تجرد نفس و دلیلی بر تجرد نفس میخواییم ذکر کنیم، اخبار اولیاء الهی و مرتضانه. همونطور که گفتیم، یکی از راه‌های فهم غیب اعتماد به سخن کسانی است که خودشون به غیب راه پیدا کردن. مرتاض کسی است که با ریاضت نفس خودش رو قوی میکنه، اثر بدن بر روی نفس رو کم میکنه و به واسطه ضعف بدن و قوت نفس حقایق متعددی رو کشف میکنه. ولی خدا کسی است که به عشق خدا از عالم ماده حرکت میکنه و لحظه به نفس لحظه از منیت و نفس خودش کم میکنه تا اونجایی که منیتش رو به کلی کنار بگذاره و به قرب الهی نائل بشه. چه کسانی که در راه تقویت نفس قدم زدن و چه کسانی که در راه فناء نفس تلاش کردن، هر دو از حالاتی گزارش میکنن که در اونها حقیقت خودشون رو بدون هیچ قید جسمانی مشاهده کردند. اونجا حقیقت نفس خودشون رو دیدند و دیدند که این حقیقت غیر از بدنه و برای ما از عوالم غیر مادی و غیر جسمانی که ادراک کرده بودند گزارش های متعددی آوردن. انسان هایی که هیچ کس در تمام زندگی از اونها دروغی نشنیده و البته اونقدر گزارش اینها با همدیگه متحد و حکایت از حقیقت واحدی داره که هیچ جای انکار و تکذیبی برای ما نمیگذاره. قرآن کریم به تجرد نفس و اینکه حقیقت انسان حقیقتی است غیر از بدن او به صورت مفصل پرداخته. در بعضی از آیات قرآن کریم برای ما از عوالم پس از مرگ صحبت میکنه، عوالمی که انسان در اون عوالم حاضر است. من انسان اون عوالم رو درک میکنه و البته وقتی اون عوالم رو درک میکنه که تن خودش رو زیر خاک قرار داده، وقتی اون عوالم رو درک میکنه که به طور کامل از بدن مادی خودش جدا شده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدند مردند، یعنی زندگیشون پایان یافته. قطع سر، تیری به قلب فرو رفتن پایان زندگی انسان نیست، بلکه ایشان در نزد پروردگارشان زنده و روزی می خورند. در وصف فرعون و فرعونیان قرآن کریم می فرماید و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعونیان بعد از اینکه در محاصره آب قرار گرفتند و جسم اونها در آب غرق شد، در شرایطی قرار گرفتند که آتش بر اینها شب و روز عرضه می شد. همون اشخاصی که اون لحظه با بدن خودشون درون رود نیل حرکت می کردن و بدن خودشون رو درون دریا گذاشتند، دارند عذاب می چشند. اگر حقیقت اونها همین بدنشون بود، دیگه معنایی نداشت که آتش بخواد شبانه روز بر بدنی که در دریا غرق شده و تا روز قیامت تجزیه خواهد شد آتش عرضه بشه. همچنین قرآن کریم در آیاتی صحبت از این میکنه که ملائکه هنگام مرگ جان انسان رو میگیرند و بدن او رو تنها میگذارند. این آیات دلالت داره که حقیقت و جان انسان غیر از تن اونه. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. خدا در وقت مرگ نفوس انسان رو از اونها میگیره. در وقت مرگ بدن گوشه ای از زمین خواهد افتاد، اما خدا حقیقت انسانها رو برای خود اخذ میکنه. این یعنی نفس انسانها و حقیقت انسانها چیزیست غیر از بدن اونها. در بعضی از آیات قرآن کریم صحبت از تقرب جستن به خدا و سیر الالله مطرحه. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه مال خدا هستیم و به سمت او رجوع میکنیم. پیرامون این آیه در درس‌های بعدی باید مفصل‌تر صحبت کنیم، اما اون چیزی که مسلمه این آیه داره به ما از رجوع به سمت پروردگار صحبت میکنه. خداوند در افقی فوق تجرد قرار داره، بالاتر از عالم عقل. عالم عقل و موجودات عقلی و مجرد همه مخلوقات خدا هستند. اگر کسی بخواهد به خدا نزدیک شود و رجوع به خدا داشته باشه، ناچار باید از حقیقت مادی و جسمی خارج بشه. پس ما حقیقتی داریم که میتونه به خدا رجوع کنه و میدونیم که حقایق مادی و جسمانی راهی برای حرکت به سمت خدا و رجوع به خدا و قرب اون ندارن. پس این آیات هم دلالت بر این دارند که انسان حقیقتی داره غیر از بدن خودش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.